بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. بحث درباره مراجعه شماره 50 بود که جناب امام شرف الدین در پاسخ به مطلبی که جناب شیخ سلیم گفته بودند، یعنی در مراجعه شماره 49، که اون چه که شما در مراجعه 48 40 حدیث در فضائل امیرالمؤمنین بیان کردید ما قبول داریم، بیش از اون را هم قبول داریم، اما اینها دلالت بر امامت ندارن. ایشون پاسخ دادن که این روایات دلالت می کنند اگر بالمطابق نباشه بالالتزام، دلالت التزامیه داره. و بعد فرمودن که از روایاتی که قبلا گفته شده 4 نمونه دلالتشون بالمطابقه است، یعنی در اونها کلمه خلیفه یا کلمه ولی و امثال اینها ذکر شده. و بعدن به حدیث قدیر اشاره کردن، به حدیث علیون مع القرآن و القرآن و مع علیین و یکی دو تا دیگه روایت. پاورقی هم به مناسبت همین حدیث علیون مع القرآن و القرآن و مع علیین به آیه شریفی مباهله اشاره شد و ارجاع دادن به کتاب الکلمة الغراء که در جلسه قبل کتاب را بنده آورده بودم و فرمایشات ایشون را از کتاب الکلمة الغراء بیان کردیم. این اشاره ای به مباحث گذشته. آقای ابو مریم اعظمی صاحب کتاب الحجج الدامغات که رد بر کتاب المراجعات، اشکالاتی را بر امام شرف الدین در مراجعه شماره 50 وارد کرده که حالا می‌خواهیم اشکالات ایشون را بررسی کنیم. اولین اشکالی که ایشون دارن ناظر هست به عبارت جناب شرف الدین، حالا عبارت را من می‌خوانم، که فرمودن ان تلک السنن قد اعتت علیاً من المنازل المتعالیه ما لا یجوز علی الله تعالی و انبیائهی اعطاؤها الا لخلفائهم و امنائهم علی الدین و اهله. این اولین کلامی بود که جناب شرف الدین در پاسخ جناب شیخ سلیم بیان کردن، که خلاصه این روایاتی که ما نقل کردیم بیانگر یک منزلت‌های متعالیه‌ای هست برای امیرالمومنین سلام الله علیه که بر خداوند متعال جایز نیست و بر پیامبران او جایز نیست که اینها را اعطا کنند، مگر به کی؟ مگر به کسانی که اینها خلفای انبیا و امنای انبیا هستند. اشکال آقای ابو مریم از متأسفانه خیلی هم بی‌ادبانه است، چون کلن این کسانی که از ابن تیمیه الگو میگیرن یک رفتار، یعنی در کلامشون در گفتارشون خشنن، ادب را رعایت نمی کنن، نزاکت ندارن، توهین میکنن، تحقیر میکنن. حالا من با عرض معذرت عبارت ایشون را میخونم برادون. ایشون میگوید انظروا الها اولای الحمقا، یعنی در نقد جناب شرف الدین اینجور نوشته است، میگه نگاه کنید به این احمقها، المهازیل، ناتوانها، لاغر، ناتوان، یه عرضه سنم، الذين لم يساووا حتى البهائم، اینا از نظر ارزش در حد حیوانات هم نیستن. قلم را ببینید، حالا اینجور آدمی هستن اینا متاسفانه. داعش که شما میبینید در کشت و کشتار دیگه روی چنگیز و اینا را سفید کردن، اینا از همین تبارن. یعنی این ایدئولوژی، این تفکر به اونا منتقل شده. حالا در بحث علمی داره اینجوری آقا برخورد میکنه دیگه، وقتی که در کسی را گیر بیاره که چطور رفتار میکنه خدا میدونه. بل لم یصاب حتی البهائم فی عبودیتها لله، در حد حیوانات هم نیستند در اینکه خدا را عبادت میکنن، اون قدم ارزش ندارن. و انقیاد حال امرهی، در حد حیوانات هم و در باب انقیاد امر الهی نیستن. و من انت یا عبد الحسین، تو کی هستی؟ حتی تجوز علی الله اشیاء و تمنع علیها غیرها، تو چه محلی از اعراب داری که نشسته برای خدا تعیین تکلیف میکنی که چه چیزهایی بر شما جایز هست این بر خدا چه چیزهایی جایز نیست. صفحه 523 کتاب الحجج الدامغات جلد دوم، البته شماری صفحات مسلسله، این که من عرض میکنم جلد دوم، این صفحاتش ادامه جلد اوله، نه اینکه این 523 از جلد مثلا دوم از یک شروع شده، اینجور نیست. به هر حال شماره رو مسلسل گذاشتن، ولی این جلد جلد دوم. خب حالا من عبارت را عذرخواهی کردم، خوندم براتون که ببینید اینجوری، از اینا زیاد داره ایشان، لا این یه نمونهش من نقل. کما اینکه ابن تیمیه هم در منهاج السنه که نقد است بر علامه حلی، کتاب منهاج الکرامه، اونم همین تعابیر را شبیه به همین گاهی از این قلیستر ابن تیمیه هم به کار برده. این بعدم البته ایشون در ادامه میگوید که این آقای مثلا شرف الدین، حالا یا به طور کلی ایشون میگه رافضه، نه فقط فرد ایشون نیست، اینها از برادران اخوان هم المعتزلی، اینا از اونا پیروی کردن. در اینا حالا یه نقطه دیگری است که کنه اینا خودشون که از خودشون حرف حسابی یا ناحسابی ندارن، که صاحب نظر که نیستن، اینا پیرو معتزله هستن. اینم با یه نقطه دیگری است میخواد در واقع تحقیر کنه که میگه اینا از معتزله پیروی کردن. و از این آیه هم استفاده میکنه که این یه نوع خصومت با خداست. خلق الانسان من خلق بله من نطفه، خلق الانسان من نطفه فاذا هو خصیم مبین. این آیه هم اشاره کرده که یعنی این رفتار یه نوع خصومت با خداست. بعد در ادامه میگوید که حالا عنایت فرمایید، ما منکر این نیستیم که انجام کارهایی بر خدا جایز نیست. اینو منکر نیستیم، یه کارهایی بر خدا انجام جایز نیست، لیکن آنها افعالی است که خداوند بر خود حرام کرده است، مانند این که ظلم را بر خود حرام نموده و رحمت را بر خود واجب کرده. یعنی این که بگوییم که بر خدا یه کاری جایز نیست یا یه کاری مثلا حرام است یا واجب است، این مقدار اشکال نداره، اما باید بگیم که چی؟ بگیم خدا خودش بر خودش حرام کرده یا خودش بر خودش واجب کرده. و این که حق بندگان بر خدا این است، حالا این هم یکی از نمونه های دیگری است که خدا بر خودش واجب کرده که کسی را که شرک نمی ورزد عذاب نکند. این هم باز یکی از اموری است که خدا بر خودش واجب کرده که کسی که شریک برای خدا شریک قائل نباشه ای را عذاب نکند. بعد میگه در مورد این گونه امور که حالا اینا حرام است اینا واجب است، نیز سزاوار است که همون الفاظی را به کار بریم که در آیات و روایات ذکر شده است. واجگانی که میخوایم به کار ببریم همونا را به کار ببریم و از به کار بردن الفاظ دیگری مثل اون چه که حالا جناب شرف الدین به کار برده که فرموده است لا یجوز و علی الله تعالی، اینا رو به کار نبریم، بگیم جایز نیست، خدا بر خودش اینا حرام کرده، خدا بر خودش واجب کرده، اینجوری بگیم. اینطوری نگم بگوییم که لا یجوز او یجب، این کلمه یجب علی الله یا لا یجوز علی الله رو نباید به کار ببریم به لحاظ طبیعی که در عبارت صاحب المراجعات به کار رفته، از اینا بپرهیزیم. چرا؟ چون که اینا در نصوص نیامده، اجماعی هم نیست، نه در نصوص آمده و نه مورد اجماع. این صفحه همین کتابی که خدمتتون عرض کردم 524 این عبارت که نقل کردم. خیلی خوب، در یکی دو سه جلسه قبل هم در اون بحثی که داشتیم به مناسبتی این مسئله وجوب علی الله مطرح شد. حالا دوستانی که خدمتتون بودین مستحضر هستید، این مسئله یک مسئله قدیمی است، یعنی یک بحثی است که جدیداً پیدا نشده. اشاعره که منکر حسن و قبح عقلی بودند در مقابل عدلیه، حالا عدلیه به معتزله و امامیه میگن عدلیه، علت این که به اینا میگن عدلیه این است که معتقدن خدا که عادل است معیار داره، یعنی یه کارهایی طبیعی هست، ظلم است، خدا اونا رو انجام نمیده، یه کارهایی حسن است، خدا اونا رو انجام میدهد. به اینا میگن عدلیه، یعنی عدل الهی، نه اینکه دیگران قائل به عدل نیستن، و شاعره و اهل حدیث و همه قائل به عدل هستن، همه میگن خدا عادله، اما تفسیری که اونا از عدل ارائه میدهن اصطلاحاً اون چان خسرو کند شیرین بود، تفسیری که اینها ارائه میدهن آنچه آن شیرین بود آن خسرو کند، یعنی به حسن قبح ذاتی قائلن الافعال الصادره من الفاعل العاقل الحکیم مختار در نفس الامر یا حسن است یا قبیح است، این اصل کلی عدلیه است. وقت بر اساس این میگن خدا عادله، یعنی چی؟ یعنی آنچه که قبیح است فی نفس الامر خدا انجام نمیده، پیراسته است، و آنچه حسن است فی نفس الامر خدا را انجام میدهد. این تفسیر عدل در بیان معتزله و امامیه است. اشاعره میگن نه، ما عقلمون نمیرسه به این که فلان چیز در نفس الامر حسن است یا قبیح است، لذا هر چی که خدای متعال انجام بدهد همون حسن، یعنی اصطلاحا میگن آنچه آن خسرو کند شیرین بود. در یک بحث دیگری هم باز محضرتون عرض کردم که این نظریه عدلیه ثبوتن و اثباتن فرق میکنه. در مقام ثبوت موجبه کلیه از حکم کلی است، یعنی ما من فعل صادر من فاعل مختار عاقل الا هو فی نفس الامر اما حسن او قبیح، این کلیه. اما در مقام اثبات، یعنی در مقام تشخیص، مصداق حسن مصداق قبیح موجبه جزئی است، قائل به موجبه کلیه نیستن. میگن بعضی از افعال را عقل ما حسنش رو قبحش رو درک میکنه، حالا یا بالبداهه بعضن یا به نظر به تأمل، اما بخش زیادی از حسن و قبح را عقل درک نمیکنه، بلذا به وحی نیاز داره. این هم امامیه میگن هم معتزله در این جهت بینشون فرقی نیست. خب اشاعره که منکر حسن و قبح هستن تو که عرض کردم گفتن که از لوازم اعتقاد به حسن و قبح عقلی، یعنی لازمه ای داره که اون لازمه باطله، این کنه یکی از ادلهی که برای ابطال نظریه حسن و قبح عقلی اقامه کردن این هست، لازمه ای داره که اون لازمه بالاجماع باطل است. اون لازمه چیه؟ اینه که اون وقت باید ما به وجوب علی الله قائل باشیم. این وجوب علی الله از لوازم حسن و قبح عقلی است. میگن اگر چنانچه مثلا الوعد و حسن، این عقل حکم میکند به اینکه وعد دادن حسن است، همین عقل حکم میکند که عمل به وعدم واجب است. پس اگر گفتید که العقل یحکم به حسن الوعد، لازمش این است که بگید چی؟ العقل و یحکم به وجوب العمل بالوعد، این از لوازمشه. یا اگر گفتید العدل و حسن، لازمش این است که العقل و یحکم به وجوب العمل بالعدل. اگر گفتید که از ظلم و قبیح، لازمش این است که بگید که العقل و یحکم به حرمت از ظلم، اون قبحش مستلزم حرمته. حسنش مستلزم وجوبه. و چون لا واجب علی الله هم عقلا هم نقلا، حالا اینا ادعای اجماع هم میکنن، اما عقلا لا واجب علی الله، چرا عقلا بر خدا چیزی واجب نیست؟ برای اینکه وجوب یک منشأی میخواهد، یعنی واجب کردن متفرع است بر مولویت. کسی که میخواهد یک فعلی را بر دیگری واجب کنه، بر مکلفی تکلیف بکنه، باید مقام مولویت داشته باشه، یعنی به ید اهل امر و نهی باشه. نسبت به خداوند سبحان هیچ کس چنین مقامی ندارد که به ید اهل امر و نهی باشه، مقام مولویت داشته باشه. لا مولا علی الله تبارک و تعالی، پس لا واجب علی الله. یه عقلیش که به حکم العقل چون مولایی بر خدا نیست، پس وجوب علی الله و حرمت علی الله هم نیست. اما نقلا آیه شریفه لا یسأل عما یفعل و هم یسألون دلالت میکنه. لا یسأل، خدای متعال مورد سوال واقع نمیشه، انسان ها مورد سوال واقع میشن، هم یعنی مکلفین. اگر بر خدای متعال یه چیزی واجب بود یا حرام بود، او هم مورد سوال واقع میشد. کسی که تکلیف بر عهده‌اش هست، یسأل عنه، هل عملت به تکلیفه که او مثلا تخلفته. این تکلیف بر عهده بودن مسوق و مجوز چیه؟ سوال کردنه. پس آیه شریفه یه که می فهمد لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، اینم داله بر اینه که لا واجب علی الله. اینا به این خاطر بحثش کرده، یعنی این مسئله وجوب علی الله را که مطرح کردن آیان اشاعره برای رد حسن قبح عقلی است، که این لازمه حسن قبح عقلیه و چون باطله پس حسن قبح عقلی هم باطله. دقت فرمودید؟ حالا از باب مثال جانم، حالا اینا دیگه تو بحث در واقع در نقدش حالا ما باید وارد بشیم که شما اینجا چی میگید. برخه اینا هم ما داریم، یه مقدار تأمل بفرمایید، من با عرض پوزش تا ریشه این بحث در اختیارتون باشه. یکی از علمای اشاعره آقای همیشهت که اسفرائینی است، اسفرائینی، اسفرائین همین منطقه خراسان ما هست دیگه، اسفرائین، ال اسفرائینی، متوفای 471، از متکلمان اشعری است. ان من زعم ان العقل يدل على وجوب شيء يفزي به الامر الى اثبات الوجوب على الله سبحانه وتعالى. کسی که قائل باشد که عقل انسان دلالت میکنه بر اینکه یک چیزی واجبه یک چیزی حرامه، عقل مستقله، یفزی به الامر، این منجر به این میشه که چی بگه؟ که اثبات وجوب على الله هم بکنه سبحانه وتعالى. لأنهم يقولون، حالا میگه اینا این کارام میکنن، انهم يقولون اذا شكر العبد الله وجب على الله الثواب، اگر بنده شکرگزاری کرد نسبت به خدا، بر خدا واجبه که بهش ثواب بده. و اي عقل يقبل توجه الوجوب عليه، از کدام استدلال عقلی میکنه، یک کدوم عقله که اینا قبول بکنه که وجوب متوجه خدا بشه؟ ولا واجب الا به موجب، واجب موجب میخواد، اگر بر خدا واجبه کی اینا برش واجب کرده؟ و لیس فوقه سبحانه موجب، با فوق خدا موجبی نیست. التفسیر فی الدین صفحه 171، این یه عبارت که از قبل مشاهده داشته. فخر رازی که از علمای بزرگ اشعری است میگوید لا یجب علی الله تعالی شیئا عندنا البته، قطعا نزد ما چیزی بر خدا واجب نیست، خلافا للمعتزله، خلاف معتزله، فانهم یوجبون اللطف و العوزه و ثوابه، اینا لطف علی الله میگن واجبه، ثواب میگن واجبه، عوض میگن واجبه، بس ما اختلاف داریم اون دیگه، بیشتر از این بحث نکرده ایشون. و قال ابن تیمیه، این کلام رازی در کتاب المحصل، محصل مستحضرید که یک تلخیصی داره، البته نقد است، در حقیقت از نقد المحصل هم بهش میگن. جناب خواجه نصیر این را نقد کرده، این تلخیص المحصل را، تلخیص هم هست نقد هم هست. تلخیص المحصل کتاب خیلی خوبیه، یکی از کتاب‌های خیلی خوب کلامی که متنش مال یک شخصیت برجسته اشعریه، والا اون نقد و تلخیصش مال یک شخصیت برجسته امامی است، کتاب ارزشمندی است. تلخیص المحصل صفحه 141. ابن تیمیه باز در رد عدلیه، حالا عدلیه عرض کردم مراد معتزله است، امامیه، میگه فجعلوا یوجبون علی الله سبحانه ما یوجبون علی العبد. این آیان عدلیه بر خدا چیزهایی را واجب میکنند که بر عبد، بر انسان واجب میکنند. و یحرمون علی من جنس ما یحرمون علی العباد، همون چیزهایی که بر عباد حرام میکنند بر خدا هم حرام میکنند. و یسمون ذالک العدل و الحکمه، اینا میگن این عدله، یعنی یه چنین کاری را انجام میدن و از نظرشون کار خیلی خرابیه، خیلی بدیه، اسمش را گذاشتن عدل و حکمت. کتاب مجموعة الرسائل الکبرى جلد 1 صفحه 333، الرسالة الثامنة، مجموعه رسائل کبرى رساله 8. بله، گاهی هم به آیه شریفه همین لا یسأل عما یفعل و هم یسألون استدلال کردن. این اجمالا این حرفی که این آیه ابو مریم اعظمی زده است به دیگران میزنن از قدیم بوده، مخواستم این عرض کنم خدمت. ما مفصلن حقیر مفصلن این را در کتابایی که الان جاش بوده بحث کردیم، یکی در کتاب القواعد الکلامیه، کتاب القواعد الکلامیه قاعده حسن و قبح عقلی مستوفا بحث شده، قاعده یرشد که لطف، قاعده بله اصله هست، این هاست بحث شده دیگه. حالا اینم یه شأن ورودی هم داره، کوتاه یه جمله عرض میکنم محضرتون. حقیر اون وقتی خدمت حضرت استاد آیت الله سبحانیم اصول میرفتم، ایشان دور دوم و اصولشون بود مسجد فاطمیه که بنده رفتم، پسند کردم درس ایشان را، دیدم ایشون سوال میکنه، مؤاخذه میکنه، کجا بودی، آمدی نیامدی، طالع کردی نکردی، دیدم هیچ کس تو حوزه از این حرفا نمیزنه به کسی، کاری به کسی ندارم که شما آمدی نیامدی، درس خوندی نخوندی، چه اینا تشویقی بکنن توبیق کنن، من ندیده بودم کسی این کار نمیگه. ولی ایشان چرا؟ ایشان در بین بزرگان حوزه این ویژگی رو داشتن، آرام علا ظاهر دار. بله، ما خدمت بنده خدمت شد، البته بنده آشنایی هم با ایشان به سال 57 و اینها برمیگرده، 56 برمیگرده، این اوائل 60، من دیگه اوائل 60 درس اصول خارج و اصول ایشون رفتم، اونم یه حکایت دیگری حالا داره دلامو نمیخوام براتون. من گاهی که درس میرفتم 8 کلاسشون، درسشون 8 بود، من پیش مطالعه میکردم، چند تا از تقریرات رو خودم میخوندم، یعنی با حضور ذهن و آمادگی میرفتم، یعنی گاهی باور کنید که دیگه درس برای من هیچی نداشت، فقط من میفهمیدم که اینایی که مطالعه کردم فهمیدم، مثلا استادم همینا رو بیان میکنه، اینجوری میرفتم درس. خب اشکالم میکردم، بنده مستشکل درس ایشان بیش از همه اشکال میگرفت، صحبت میکردیم با ایشون در محضرش، تا اینکه یک روز من گاهی زودتر میرفتم از این کوچه حسینی ارک و اینا که ایشان میامدن، یخچال قاضی میگن بهش، میامدن برای درس، منم با ایشون همراه میشدم گاهی که یه سوالی چیزی داشت بپرسم. یک روز که داشتیم میامدیم، من از ایشون سوال کردم که حضرت استاد، این علمای ما در باب فقه قواعد فقهیه نوشتند، اما من ندیدم کسی قواعد کلامیه نوشته باشد. ایشون فهمودن نه، کسی قواعد کلامیه ننوشته است. حالا دیگه چرا ننوشتند و وارد نشدند دیگه چیزی نفهمید. این تمام شد. سال 70 حالا حافظه ایشون را دیگه ببینید، سال 70 رشته تخصصی کلام دایر شد، 3 رشته در حوزه تخصصی تصویب شد، شورای عالی حوزه، خدا رحمت کند، اون وقت مرحوم آیت الله فاضل دبیر شورای عالی حوزه بودن، تصویب کردم 3 رشته تخصصی را، یکی تفسیر و یکی کلام و یکی تبلیغ. تفسیر حضرت آیت الله مکارم را گزینش کردن که ناظر باشه، کلام را هم حضرت آیت الله سبحانی را گزینش، هم شورا که زیر نظر ایشان باشه. تبلیغ هم که دیگه ناظری نداشتن در حد علما، بالاخره یک بزرگواری بود که ایشون به عهده گرفت. به من فرمود که فلانی، عرض کردم بله، گفت یادت هست اون روز به من گفتی که علمای ما قواعد کلامیه ننوشتن؟ گفتم بله. گفت بسیار خوب، این گویا این میدان الان رشته کلام دایر شده، شما بیا قواعد کلامی بگو. گفتم من از کجا پیدا کنم؟ کسی بحثی نکرده که. این انگیزه شدیه که حقیر وارد میدان شدم، فکر کردم حالا اصلا قواعد کلامی معنیش چی هست، خلاصه ولی وارد شدیم و دیگه بحث کردیم. جزوه بود، چندین دور تدریس میشد جزوه، تا اینکه بعدم دیگه به صورت کتاب در آمد و ایشون هم تقریض نوشتن، هم مقدمه تقریض ایشان نوشتن و خودشون هم چاپ کردن، یعنی انتشارات مؤسسه امام صادق چاپ کرد. در اون کتاب تفصیلا بحث کردیم. حالا اون وقت که من می نوشتم، ایشان یک روز به من فرمود، چون ما بند قبلش حسنقب را خدمت ایشان بودم، اصول که خدمتشون بودیم، دو بحث را که سبک خوبی واقعا ایشان داشت، یکی جبر و اختیار، یکی حسنقب، در حد اصول بحث کرد. بعد یک ماه ویژه وقت گذاشت برای هر کدام جدا جدا، یعنی وقتی رسیدیم ها گفت در حد اصول همین مقدار بحث میکنیم، بمانه آخر سال یک ماه جداگانه بحث میکنیم. این کار رو کرد ایشان و اینا من نوشتم، تقریبا هر دو چاپ شد، یعنی اولین کتابایی هم که من نوشتم در حوزه مباحث کلامی همینا بود دیگه، جبر و اختیار بود و کم حسنقب بود. بعدش یه روز به من فرمود که فلانی، عرض کردم بله، گفت داری ناسخ اون کتاب رو مینویسی ها، اون کتاب حسنقب هست فارسیه، حسنقب عقلی یا پایه های اخلاق جاودان، خب این یه چیز دیگه است، این القواعد الکلامیه بحث شده مفصل بررسی شده اینا، الحمدلله. یکی هم این کتابی است که ملاحظه میفرمایید، الکلام المقارن. الکلام المقارن هم بحثایی است که بنده با همین علمای اهل سنت بلوچستان خیلیاشو داشتم، اینجا براشون اردو بوده، من رفتم خدمتشون و تدریس کردم اینا را خیلیاش. به هر حال در اینجا هم بنده اینا را آوردم تفصیلا. اولا معنای وجوب علی الله چیست؟ تفسیر نادرست کردن از یک نظریه، بد نقد کردن چیز بدیه. تفسیر به ما لا یرضا صاحبه میشه دیگه. اصل این وجوب علی الله چیزی غیر از همین که این آقای اعظمی قبول کردن نیست. یعنی کسانی که میگن یجب علی الله، نمیگن ما واجب میکنیم، میگن خدا خودش بر خودش واجب میکنه. خدا بر خودش واجب میکند یعنی چی؟ یعنی مقتضای کمالات ذاتیه و صفاتیه الهی در مقام فعل اینه که فلان فعل انجام بده، فلان فعل انجام نده. اون جلسه هم که بحث شد من معذرتون عرض کردم، یعنی وجوب به اصطلاح بالقیاسه، عجب فرمودی، یعنی بالقیاسه الا انه تبارک و تعالی واجدان دل کمالات ذاتیه و صفاتیه، اقتضا میکنه که فعلش اینجوری باشه. اگر او حکیم است، اگر او عالم است، اگر او جواد است، اگر همین صفات را داره، رحمت واسعه داره، فعلش هم اینجوری باشه، غیر از این نیست. اینا تعبیر کردن به وجوب علی الله اصطلاح دیگه. حالا وقتی اصطلاح معناش واضح شد، آیا حالا این اصطلاح رو با مجازیم به کار ببریم؟ معنای اصطلاح که باطل نیست، چون نمیگوین غیر الله یوجب یا یحرم، الله تعالی به نفسهی یوجب و یحرم، یعنی یقتضی تقتضی از صفات الکمالیه هذه الافعال الحسنه. اینو میگن دیگه. حالا آیا این تعبیر رو بگیم جایزه یا نه؟ مثل قضیه بدا هست، بحث بدا داریم ما. این بدا کلی این سلفی ها ولم نمی کنن، یعنی هرچی میگیم بابا بدا اینجور نیست، معنای بدا اینه، اینا بازم کتاب می نویسن که این امامیه چند حرف باطل دارن، یکیشم بداست. بارها گفته شده بدا این نیست. حضرت استاد ما مجلس کبرگان که بودیم، کبرگان قانون اساسی، شان می فرمود حضرت استاد آیت الله سبحانی، می فرمود کبرگان قانون اساسی که ما بودیم، اون عالم بلوچستان که نماینده بلوچستان بود، ایشون هم در مجلس کبرگان بود، نزدیک هم بودیم، حالا اسم اون الان یادم نیست، خب یه روز گفتش که آره همین بحث بدا، و آخه شما قائلید که بر بدا هست، مثلا علم خدا تغییر میکنه، اراده خدا تغییر میکنه، چه؟ میگم من بهش گفتم بابا بدا را من یه کتاب بهت میدم، برو مطالعه کن ببین معناش چی.
اگر اونی که در اون کتاب نوشته شده قبول دارید، خود اصلا نزاعی ندارید. اگرم قبول ندارید، خب بیا بگو خیلیش قبول دارید، با هم صحبت کن. کتاب اوائل المقالات شیخ مفید رو بهش دادم، گفتم بدا را شیخ مفید اونجا معنا کرده، ببینید معناش چیه. رفت آمد گفت نه، اگه بدا اینه که ما هم قبول داریم دیگه، این که باب رد کردن نیستش. بدا یعنی چی؟ حالا اونطوری که حالا حقیقت تو این زمینه باید مفصل بحث کردم، چون در بلوچستان موضوع بحث کمیسیونی بود دیگه، جلسه داشت. دو تا وجه داره بدا. ببخشید تو پرانتز نامدم که اشاره میکنم مختصر، وجه الهی یا وجه بشری. وجه الهی بدا این است که قدرت خدا مطلق است، خلافاً لیهود که میگفتن ید الله مغلوله. آقای امام صادق علیه السلام میفرماید بدا ضد یهود، ضد عقیده یهوده. یهود میگفتن دست خدا بسته است، هیچ نمیتونه چیزی رو تغییر بده. ما میگیم نه، دست خدا بازه. قرآن میگه دست خدا بازه. غلت ایدیهم ولعنوا بما قالوا بل یداهم مبسوطتان ينفق کیف یشاء. متن آیه است دیگه. امام صادق سلام الله علیه فرمود ما که میگیم بدا یعنی این، در مقابل عقیده یهود که میگوین دست خدا، قدرت خدا محدوده، دست خدا این قدرت خدا بسته است، نه ما میگوییم که یداهم مبسوطتان بازه، ينفق کیف یشاء. حالا این انفاق یه مستاقش هستا، یکی از مستاقاش اینه که کیف یشا، یه جا اینجور انفاق کنه، اونجور انفاق کنه، اینجور در اختیار کسی قرار بده یا جوری دیگه. و من این میخوام از اینا عبور کنم، این گفتگوهایی که داشتیم با این علما و برادران اهل سنت منو متوقف میکنه. ولی یک عالمی بود از دنیا رفته، از شاخصین اون منطقه بود، همینا که بحث میکردیم، اگه من یادم رفت چی میگفتم جناب مشتاق زاده شما کاتب ما هستید دیگه، به ما یادآوری بفرمایید یادم نره، یعنی حیف هم بیاد این رو من نگم. این آقا از علمای شاخص اونجا بود، در کمیسیون که بحث میکردیم بدا بحث میشد، همین مطلب رو من از امام صادق نقل کردم و مطرح کردیم. ایشان گفتش که، سوال از من کرد، گفتش که حضرت صادق رضی الله تعالی عنه که این آیه را اینجور معنا کرده، ازش بدا را به این معنا در آورده، این چه نحوه تفسیریه؟ گفتم مگه چطور؟ گفت برای اینکه اینجا فقط انفاق آمده. قالت الیهود ید الله مغلوله، قرآن میفهمد که غلت ایدیهم و لعنو به ما قالو بل یداه و مبسوطتان ینفق و کیفه یشا. این چطور حالا حضرت صادق اینو تعمیم داده به مرگ و به سلامتی و به مریضی و به زندگی و به چی و چی و چی و چی؟ در تکوینیات دیگه، البدا فی التکوین کن نسخ فی التشریع. این از من سوال کرد، از بزرگان اونجا بود، خودش صاحب حوزه بود، صاحب کتاب، ولی از دنیا رفته، اخوی این عبدالرحمن سربازی که امام جمعه چابهاره بدن هستش. خدای متعال نه، آیه مولوی محمد عمر سربازی، مولوی محمد عمر سربازی کتابم دارم، من کتاباشم دارم بعضیش. این از من سوال کرد، خداوند متعال بارها تجربه کردم و اون عنایت ولایت آقای امام زمان و ارواح ائمه علیهم السلام عنایت دارم، و از ما قبل که سوال نشده بود که بلا فاصله من به ذهنم یه چیزی افتاد، مطلبی از البرهان فی علوم القرآن الامام بدرالدین از زرکشی. این که من گاهی به شما توصیه میکنم مطالعه زیاد بکنید، برای این جهات هستا، یه خطی آدم بره جلو نمیتونه، میمانه یه جایی، این باید دایره اطلاعات وسیع باشه که آدم استفاده کنه از اینا در وقتش. یادم افتاد که ایشون در کتاب مهم میستا، البرهان فی علوم القرآن الامام بدرالدین از زرکش، گفتم بله، ایشان اونجا میگوید که احسن و طریق برای تفسیر قرآن، تفسیر القرآن بالقرآنه، بهترین روش برای اینکه قرآن آدم تفسیر کنه اینه که از آیه دیگه استفاده کنه برای فهم آیه. گفتم حضرت امام صادق علیه السلام این روش را به کار برده، تفسیر القرآن بالقرآن. گفت چطور؟ گفتم ذیل حدیث. این روایت ادامه داره، امام علیه السلام وقتی که این آیه را استشهاد میکنه چی میفرماید؟ میفرماید الم تسمع قوله تعالی، یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. این سوره مبارکه رعده، این آیه اصلا آیه بدا اینه دیگه، در واقع آیه بدا در قرآن اینه. اگه بخوام یه آیه رو اسمش بدم آیه البدا، مثل آیه الفطره، مثل آیه التطهیر، بعضی آیات هست شاخصن اینجوری ها، آیه النور مثلا، این آیه بداست. کتاب لوح محو اثبات، یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. اون ام الکتاب تغییر نمی کنه، ام الکتاب سرچشمه است، محو اثباته که تغییر میکنه. حالا اینا المیزان دیگه برید، المیزان خیلی خوبی را باز کرد. این را من گفتم و دیگه ایشان سکوت کرد و دو سه مرتبه سرش را به علامت تایید تکون داد. اینجور خب حالا بعدا معنیش این آقا وجه الهیش قدرت اله، وجه انسانیش چی آقا جان؟ اینقدر روایت داریم، در صحاح داریم، در قرآن داریم، آیه داریم، قرآن داریم، کی میتونه منکر باشه؟ وجه بشریش چیه؟ این است که اعمال صالح ما، طالح ما، دست در نوشته ما موثره. صله رحم کنی عمرت زیاد میشه، قطع رحم کنی عمرت کوتاه میشه، صدقه بدی اینجوری میشه، ندی اونجوری میشه. این میشه بدا. توجه فرمودی؟ یک نفر پیدا بشه بیا آقا بدا به این معنا من منکر نیستم، شهریش قطع میکنن، خرج من الاسلام میشه. گاهی اینجور است تا بد معنا کردن. بعد با ما میگن خب آقا شما اینا نگید، مگه مجبورید این لفظ رو میگید بعد میخواید بیاید تفسیر کنید؟ اول نگید اصلا. میگیم آقا بدا نیست، ابداع اصلا. خوب میخواید بفهمید، لا بدا علی الله، ابداع، خدا اظهار میکنه، نه اینکه یظهر له. میگن خب از اول بگید ابداع. میگیم آقا ما مثل اینه که قرآن میگه یخادعون الله و هو خادعهم، الله یستهزئ بهم. خب شما هم واقعا اینا معنی ظاهریش میگیرید؟ یعنی خدا واقعا مسخره میکنه افراد را؟ خدا خدعه میکنه؟ میگید نه اینا تعویل میکنیم، میگید از باب مشاکله است. این لفظش استهزاء، لفظش خدعه است، یعنی جزا میده به اینا. این استهزاء یعنی چی؟ یعنی جزا میده مستهزئین را به جزای مناسب. به این گفته استهزاء، از باب مشاکله، صناعتی است در علم بدیع. و چطور شما این را معنا میکنید؟ خب ما هم میگیم بعدا اینجا این ابدا. چرا خدا اینا رو گفته بعد اومده اینجوری معنا کنیم دیگه؟ علاوه در صفر و در کتاب بدء التکوین بخاری، در کتاب بدء التکوین صحیح بخاری یه داستانی آمده، سه نفر بودن، اقرع و اعما و کور و کر و کچل. یه داستان موجود در بدء التکوین آمده که بدا لله ان یبتلیهم. حالا این عبارت رو میخوام بگم اتون، بخاری صحیح بخاری، که اینا اینجوری شد یه کارایی کردن، وقت بدا لله ان یبتلیه هم، این یه بلاست، آزمونه. یکی کچل شد، یکی کور شد، یکی انشاء که نابینا شد. بدا لله، اون بدا رو چرا معنا کردن علمای شما؟ گفتن نه بدا معنی حقیقیش نیست، خدا مثلا علمش اقتضا میکرد حکمت. هر چی شما بگید ما اینجا میگیم دیگه. اینا این مباحثه رو باید بلد باشی اگه میخوای گفتمان کنی، دفاع از معارف اهل بیت بکنی، باید اینجوری باشه. بعدا اینا جانم بله اگر معنای بدی باشه که لا یلیق به ساحت اون استاد یا اون مقام، بله یعنی معنای بدی داشته باشه، اما اگر نه معنای بدی نداره، منتها ما معناشو باید درست بفهمیم. یعنی میشه اینا معنای خوب کرد، میشه معنای بد کرد. خداوند متعال در قرآن کریم میفهمد چی؟ میفهمد که ان علینا للهدى علی الله قصد السبیل. یعنی کلمه علا به کار برده در این موارد. معناش چیه؟ علی الله یعنی دیگران بر خدا واجب کردن؟ نه خیر، همون آیه‌ای که میفهمد کتب ربکم علی نفسه، خدا بر خود واجب کرده، یعنی مقتضای صفات کمال الهیه که خدای متعال اینجور عمل بکنه. بنابراین به کار بردن این تعبیر با این معنای صحیح اشکالی نداره. این توقیفیت اسما هم که ما معتقد که نیستیم که اسما اون عباراتی که میخوایم بگوییم برای خدای متعال توقیفیه است، نه، معناش باید درست باشه. ممکنه یه لفظی در روایت هم آمده باشه، اگر ما به کار ببریم بلا قرینه جایز نباشه. توجه می‌فرمایید؟ باید همون لفظ را با قرینه بگیم که بد فهمی نشه. یه لفظی هم ممکن است در قرآن نباشه، روایت نباشه، معناش صحیح باشه، گفتنش اشکال نداشته باشه. پس بنابراین این معناش که صحیح، تعبیر هم که تعبیری است که در خود قرآن کریم آمده، نظیر این بلا که عرض کردم خدمتتون، قابل تفسیره. اون لا یسأل عما یفعل و هم یسألون هم که آیه شریف هستش، قبل از اینکه آیه رو عرض کنم، این وجوب من الله هم که بعضی از اعاظم خود ما هم هی اصرار میکنن که نگید وجوب علی الله، بگید وجوب من الله. وجوب من الله یا عن الله عقل نظریه، ربطی به وجوب علی الله نداره، دو تا مقوله جداست. اگر گوهر مراد لاهیجی را مراجعه فرمایید، ایشان اصلا طرح کرده که معنای وجوب من الله و وجوب علی الله، یعنی وجوب من الله بحث عقل نظریه، یعنی بحث علت و معلوله، وجوب علی الله یعنی مقتضای حکمته، منتها کسی واجب نمیکنه الا خدای متعال. از ما بعد اینجور بگیم ها، بعد در واقع تعبیرمون این باشه، وجوب علی الله من الله، یعنی ما هم در رابطه با خدا وجوب من الله داریم، هم وجوب علی الله داریم، اما وجوب علی الله من الله، لا من غیر الله. این نمیشه معنی درستش. اون لا یسأل اما یفعل، اما دیگه تون مطلع شد درس کنم خدمتون. و هم یسألون، علامه رضوان الله تعالی علیه خیلی خوب بحث کرده این را، این آیه شریفه را در المیزان ایشان خوب بحث فرموده. حاصلش این هست، حاصل اون چه که جناب علامه بیان فرمودن اینه که سوال یا از علت فاعلیه یا از علت غایه. یسأل عن فاعل الفعل، یسأل عن غایه الفعل، یا از علت فاعلی سوال میشه یا از علت غایه سوال میشه. و خدای متعال فاعل الفواعل است، لا فاعل فوقه، و غایه الغایات است، لا غایه فوقه. پس زمینه سوال درباره خدا عن فعلیه نیست. اگه از غایت میخواید بپرسید، خودش غایه الغایاته. چرا این کارو کردی؟ غایتش ذات الهی است. کی این کارو کرده؟ ذات الهی است. راجب میفرمایید. پس به خاطر اینکه اصلا در باری خدای متعال نه عن فاعل میشود سوال کرد، نه از غایت، چون خودش فاعل الفواعل است، غایت القدرت است، زمینه سوال نیست. این بیان مرحوم علامه است، اجمالش رو عرض کردم، خواستید المیزان رو مراجعه فرمایید، صفحه جلد بله جلد شاید که 8 جلد 8 صفحه 52 چاپی که من دارم از المیزان چاپ اعلمی است، چاپ بیروته، هم 24 چاپ بیروته. این بیان ایشون، مرحوم تبرسی صاحب مجمع البیان، ایشان هم یه بیان دیگه ای داره که این لا یسأل عما یفعل چرا؟ خدا زورگوست در این حال ازش سوال نمی کنن، فعل قبیح انجام میده؟ نه، چون خدای متعال حکیم علی الاطلاق است، فعل قبیح اصلا از او صادر نمیشه. اینجور نیست که بگیم قد یستر عنه قبیحون، قد یستر عنه حسنون، اینجور نیست. کل ما یستر من الله، چون که حکیم علی الاطلاق است، فعلش حسنه دیگه، دیگه از فعل خوب که کسی سوال نمیکنه که، فعل بده که میپرسن چرا این کارو کردی، چرا شما در دانشگاه شریف که دانشگاه هست، دانشگاه هست، این چیزی نیست که چی میگن چاله میدون که نیستش که فحاشی و چاقوکشی و اینا، اصلا واقعا دادم گاهی چیز دارم اینه مثل که همه چی دیگرگون شده. دانشگاه که محل این حرفا نیست، دانشگاه اصلا اسمش دانشگاه، نه چاله میدون که چاقو برداری فحش بدی، فحش ناموسی بدی، بعد بری فشار بیاری، حمله کنی، در صرف رو بشکنی که اختلاط، عجل الله اکبر. یعنی واقعا آدم عجیب تعجب میکنه از این چیزا. یه مش آدم اصلا میگه دانشجویان واقعا اینا که بیاین آرمانشون چی چی است، بشینن زن دختر و پسر با هم قضا بخورن، این آرمان دانشجو شده. دانشجویی که باید دنیا را مدیریت کنه تو مسائل اخلاقی، ارزشی، علمی، آره کارش به اینجا کشیده. البته نه همشون نیستن، یه عده‌ای هستن در مقابل اونا، عده‌ای از دانشجوی متدین نیستانن مقابله کرد. بله قربان، خدا انشالله که هدایت کنه. در دانشگاه الان بدجور شده، این آلت دست این خبیثایی که اونور آب نشستن به اینا شده متاسفانه. ببخشید. بله، پس ایشان هم میفهمند چون خدا حکیم علل اطلاق هست و فعل الحکیم حسن است علل اطلاق، دیگه مجالی برای سوال کردن نیست. مجمع البیان جلد 7 صفحه 44، اینم بیان ایشان. یه نکته هم بگم، حالا یه دقیقه این حیف اینم نگم. تفسیر المنار جناب عبدو، حالا تا یه مجلداتش مال عبدو، رشید رضا مقرره، ادامهش دیگه مال خود آقای رشید رضا شدیم ادامه داد. ایشان میفرماید در جلد 8 صفحه 51، ایشون میفرمایند که لیس معنی الآیه ان الله تعالی ان یفعل کل فعل ولو کان مخالفا للعدل والحکمه. ایشون معناش نیست که خدا هر کاری میخواد بکنه بکنه، ولو خلاف عدل و حکمت باشه و کسی ازش سوال نکنه. الآیتو انما تنفی ان یکون لأحد من الخلق سلطان علی الرب، آیه ای را نفی میکنه، هیچ کس بر خدا سلطان نداره عز و جل، که یحاسبه و یسأله عن شیء، کسی نیست که خدا را محاسبه کنه. و تثبت له وحدت السلطان، آیه اثبات میکنه که قدرت و سلطان دست خدای متعاله. بله، حالا این تکشه ببینید. ولا يدخل في هذا الاثبات، این که آیه اثبات میکنه که سلطان مطلقا دست خداست، قدرت دست خداست، لا يدخل انه يجوز عليه تعالى ان يجعل المسلمين كالمجرمين، حالا که قدرت دست خدا هست و قدرتش مطلقه، مسلمان با مجرم، مسلم و مجرم جابجا کنه، اونا ببره جهنم، اونا مثلا بهشت، چیز نیست. والمتقين كالفجار، بل هازا محال علیه سبحانه کما یدل علیه العقل الذی وهبه، هم عقلی رو دلالت میکنه، و الکتاب الذی انزله، خود قرآن هم دلالت میکنه. افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، این ما لکم کیف تحکمون های قرآن یعنی چی؟ یعنی عقلتون چی میگه؟ یعنی ارجاع به عقله، این که قرآن بیان میفرماید. بعد ایشان میفهمد که اشاعره از معتزله نقل میکنن که معتزله یه چیزهایی را بر خدا واجب میکنن که انه مولویت دارن، میگن نه این خلاف واقع، معتزله چنین حرفی نزدن. اونا حرفشون همین است که ما داریم میگیم، اینم کلام صاحب المنار. پس این بحث اشکال این ابو مریم اعظمی را توضیح دادیم خدمتون راجع به این وجوب علالله که ایشون اشکال گرفته. حالا ادامه اش دیگه میشه بحثای روایی و اینا که جلسه بعد ان شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.